أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 9 از سوره یوسف. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لكم وجه ابیکم و تکونوا من بعده قوما صالحین. بچه ها وقتی که احساس کردن که پدرشون به یوسف احترام ویژه ای داره و بچه های دیگر رو کمتر توجه نداره، ناراحت شدن، گفتن باید یوسف رو یه جوری بکشیم، از جلوی چشم پدر دورش بکنیم تا پدر فقط توجه به ما پیدا بکنه. اقتلو یوسف، بکشیدش یوسف. وقتی یوسف دیگه نبود، پدر دیگه توجهش به ما میشه. او اطرحوه ارضا، یا بندازیدش یه زمین بیابان بی سر و ته، گمش بکنیم خلاصه یه جوری، چون بچه ساله نمیتونه راه رو پیدا بکنه، میبریمش ده ها کیلومتر یه جور تو بیابان رهاش میکنیم و و بر میگردیم تا این گم بشه تو بیابون. بالاخره برای چی این کارو بکنیم؟ میخوایم یوسف جلو چشم پدر نباشه تا وچه پدرتون منصرف به شما برادران باشد، یخلو لکم وچه ابیکم، خالی بشه، یعنی دیگه به یوسف دیگه نگاه نکنه، یعقوب فقط وچهش به سمت شما باشه. یخلو لکم وچه ابیکم. و برای اینکه گناهشون رو هم جبران بکنن، گفتن خب حالا گناه هم میکنیم، بعد تکونو من بعدهی قومن صالحی، بعد از که گناه رو کردیم میریم توبه میکنیم و قوم صالحی میشیم. نتیجه اینه که ضرر نکردیم و سود کردیم. دو جنبه رو دارن بیان میکنن. سودی که میخواستن بکنن این بود که پدر بره اون 11 تا بچه توجه بکنه، گفتن راش اینه که یوسفو ببریمش از بین ببریم. این سودی که میکنیم این که پدر به ما توجه میکنه، اما تو این سود یه ضرر میکنیم و اونی که گناه میکنیم، یه بچه رو کشتیم یا نابود کردیم، بالاخره اون ضررم گفتن با توبه جبرانش میکنیم. پس هم سود کردیم هم ضرر نکردیم. اینطوری نشستن نقشه برای خودشون درست کردن. عین عمر سعد. عمر سعد گفت که تا صبح داشت فکر میکرد برای بحث حکومت ری، که میخواست ابن زیاد میگه من تو رو حاکمت میکنم بری ری بشی فرمانده این منطقه باشی، منطقه ضررش این بود که باید امام رو به شهادت میرسون. اون سود بود، اونم ضرر بود. گفت چیکار بکنم؟ ای تا صفه کرد، بعد شیطون بد همینو به همین شکل براش گفت، گفت برو امام حسین رو بکش، سودو که میکنی فرمانده شهر ری میشی، و اما ضرری که کرده یه هم جبران کن، بعد توبه میکنی. و تکونو من بعدهی قومن صالحین. بله، اختلاف سن بوده. نه باشه تا واسه این، اصلا تو بحث گذاشته همینو گفتیم، اصلا حسادت تو همین هم میمد و حسادت بیشتر هم میمد. گفتن ما که سن بالاتری داریم، بازومون قوی هست، کار خونه رو ما میکنیم، پدر بیشتر باید ما را دوست داشته باشه، اون بچه رو بیشتر دوست داره که کارم نمیکنه یا نمیتونه کار بکنه. و نحن عصبتون، این چیزی که تو آیه قبل داشتیم این بود، گفتن ما عصب هستیم، یعنی ما نیرومندیم. پدر باید ما رو دوست داشته باشه، اون بچه رو دوست داره که نیرومند نیست. دیگه این حسادت آمد و این مشکل رو درست کرد. بله، یا باید بگیم حالا من دست گذاشته گفتم ترک اولا، اما یه چیز دیگه هم به ذهن میرسه فی نفس شیخانی که شیخ اعظم میگن، و اون اینه که گاهی ترک اولا هم نیست، بچه ها بچه های بدی هستن. بدی بچه چگاه به پدره؟ وقتی بچه خوب باشه خوب میفهمه که تو این خونه معیار غیر از خانه های دیگه هست. خونه های دیگه هرکی کار بیشتر میکنه پدر مادر دوستش داره، اما تو خانه نبوت هرکی تقوای بیشتری داره. نه کاریش بکنه، میگیم میتوانست ترک اولا رو اینطور معنا میکنه. اگه خواستیم بگیم ترک اولا یعنی میتوانست جلوی اونها، جلو بقیه بچه ها احترام زیاد به بچه نگذاره. نه میشون نه، اون که حقه، حق رو نیاریدش اینجا. نه ملا روایت داریم اتوان امام باقر علیه السلام میفرمان من گاهی به بچه هایم احترام میذارم، بچه ها میذارم زانم نوازشو میکنم، که مبادا حسادت بچه های یعقوب یهود بخواد تو اینا ایجاد بشه، بخوان جناب موسی بن جعفر رو یا امام صادق علیه السلام بخوان مثلا او رو از بین ببرن. این حدیث مال امام باقر علیه السلامه که از آنگه من گاهی این کار رو میکنم. پس میشه پدر این کار رو انجام بده. اون بس که شما میفرمان حقه، معلم نمیتونه نمره 20 رو ندهد، باید بده ولو بقیه شاگردان حسادت ببرزن رو ببرزن، اون حقه. اما تو اظهار محبت میتونه پدر محبتی اگه به یه بچه از بچه هاش کنه، اون بچه ها هم وقت محبت رو بکنه. خب میگم اون حقه، یعنی حق رو شما حذفش بکنی، اگه حقی نبود این تو، یعنی ظلم تو کار نیاد. شما الان بحث ظلم رو آوردید تو کار، خب مشکل میشه اونجا دیگه. نمیتونیم بگیم ترک اولا، باید بگیم باید حقش رو میداد. خب میگم هر دوش الان به ذهن میرسه. الان امام باقر علیه السلام با صراحت نمیگن، اما میگن من این کارو میکنم که مشکل یعقوب پیش نیاد. پس همچه کار امام مقدم بر کار یعقوبه، معلوم شه کار یعقوب ترک اولا بوده و ترک اولا شر همی هده. نمیگیم کار حرام انجام داده سو، بهتر این بود که اگه به یوسفش یه احترام زاره به بقیه بچه هاش هم یه احترام میگذاشت تو ظاهر که بچه ها زیاد متوجه نشن. اما این که محسوس بود که به یوسفش احترام ویژه میذاش به بقیه نمیذاش، خب بقیه گفتن باید او رو از بینش ببره. نکته ای که اینجا هست بحث اقتلو هست. این خیلی جالبه این حرف، که حالا برادر وقتی دارن نقش میریزن نمیگن میکشیمش، هی به هم دیگه میگن بکشش، همدیگه رو تحریک میکنن. و من یاد داستانه جای هرندی افتادم، یه آیه رو که نگاه میکردم که وقتی میخواستن بهاییاییشون رو بکشن چاق و جلوشون بود، اما نمیگفت بذار تا بکشمش، میگفت بکشش. تا ایشون گفتن بذار من دوره کردم نماز بخونم، هی به هم میگفتن زود بکش یه کارو تمام بکنی، هی میدادن گردن هم دیگه، میگه تو بکش، اون به همطور شلوغش میکنه، هی بکش. این تکفیری هم همینطور هم تکفیری هم وقتی یه شیعه رو میگیرن داعش اینا و اینطوری هم که همین امام جمعه فهرج که آن طاهری که برده بودندش میگفت وقتی میخواستن ما رو بزنن چکار میکردن؟ میخواستن خودشون رو تحریک بکنن، ابتدان پانی میشدن ما رو بزنن. یه نوار گذاشته بودن از یکی از سخنرانایی که نام خلفا رو بوده و توهین کرده بود، این نوار رو میذاشتن وقتی این سخنان لعن میکرد و چه میکرد، اینا تحریک میکرد، بزنش، بزن تو سره، میافتاد، یا اون که میزد اون یکی هم بلند میشد، دیگه میافتن به جونی ما، دیگه کاری هم نداشتن که حالا چشم ما گوشه و معیوب بشه نشه، کمرون بشکنه، دیگه وقتی میافتادن هیت به هم دیگه نگاه میکردن، اون داشت میزد اونم میزد، و دیگه واقعا کثافت اینطوریه که انسان کار کثیف، کار خلاف ها یه جوریه که حتی اونایی هم که کار خلاف دارن دوست دارد کار خلاف ها آخرش یکی دیگه بکنه، یعنی تهش اینه و خیلی خباست میخواد که کسی بگه من دیگران نکنن من میکنم. الان توی همین آیه برادران نمیگفتن که من میکشمش، کسی داوطلب کشتن نبود، بلکه به هم دیگه میگفتن بکشیدش تا اون سودو بکنی، اما در حالی که میگفتن بکشید میخواستن سودو همه ببرن، دستشون هم میخواستن به این کار آلوده نشه، اما خب شیطان چیکار میکنه؟ همه رو آلوده میکنه به یه گناهی، دست به دست هم میدن و تصمیم میگیرن. خب تو فکر کشتن افتادن. فکر کشتن برای چی بود؟ احساسشون این بود که یوسف رقیب اونهاست تو محبت، گفتن رقیب رو باید از میدون به در بکنه. الان شما ببینید وقتی که یه کسی میخوان رئیس مثلا دانشگاه بکنن، نم استاندار بکنن، حالا یه مسئولیت میخوان بهش بدن، اگر رقیب داشته باشد فوری شروع میکنن رقیبشو میزنن، اونقدر علیه اون رقیب میزنن که وچهشو خود بکنن، کسی اسم اونم مطرح نکنه، نگه فلانی، یا اون که هیچ منحصر میشه به یه نفرم یا فلانی، اما اگر رقیب داشته باشد چشمها به سویت به دو طرف تقسیم میشه، بعضی میگن فلانی بعضی میگن فلانی. پس بدر کردن رقیب برای همینه، میخوان رقیب از صحنه بیرون بکنن تا تمام توجه پدر به سمت اون 11 تا بشه. اما مشکلی که اینجا بود اینه، آیا رقیب رو بدر کردن، یوسف رو بیرون بردن کافیست؟ یعنی از فکر پدرم بیرون میرفت یا فقط از جلو چشمش بیرون میرفت؟ این فکر دیگه نکردن، اشتباهی که برادر داشتن اینا خیال میکردن که اگه یوسف نباشه تو خونه کار تمامه، در حالی که همچه که یوسف از بین بردن دیدن کار بدتر شد، پدر هدرت گریه میکنه و یوسف یوسف میکنه، نه فکر پدر نتونستن منصرف بکنن از یوسف، تازه بدتر شد. قبلا اگه یوسف رو گاهی میدید دیگه ساکت میشد، الان داره شبانه روز یوسف یوسف میکنه، دیگه هیچ توجه به اون 11 تا نداره، تازه اون 11 تا مورد اتهامه، میگه شما بردید او رو کشتیدش و نیاوردیدش پیش من. این فکر رو بچه ها نکردن، یعنی اینو بدونید تو نقشه های شیطانی قرآن می فرماد زین لهم الشیطان و اعمالهم، این زینت میده، یعنی یه جوری فریبشون میگه کار خوبیه سا، اگه یوسف رو بردید نابودش کردی کار دیگه تمامه، کار تمامه یعنی چه؟ یعنی یخلو لکم وچو عبیکم، در حال که اینطور نبود، یخلو لکم وچو عبیکم نبود، بلکه بدتر شد، تازه بچه پدر شدیدتر متوجه یوسف شد. این هم یک نکته هست. به عبارت دیگر اگر یوسف از بین میخواستن ببرن، محبت پدر رو نمیتونستن از بین ببرن. بچه ها فکر میکردن نگاه بصر پدر به سمت یوسفه، نمیدونستن بصیرت پدر به سمت اوه، دل پدر به سمت یوسفه، اونا خیال کردن فقط پدر داره نگاه به یوسف میکنه، این نگاهشو میخواستن حذف بکنن، گفتن یوسف اگه نباشه دیگه به یوسف نگاه نمیکنه. بس نگاه نبود که، بس فکر بود، بحث محبت بود. وقتی فکر و محبت باشه با کشتن از بین نمیره. نکته بعدی هم بحث گناهه. پس سود اینا نکردن. و اما بیام سر قسمت دوم، گفتن ما گناه میکنیم بعد توبه میکنیم و تکونو من بعدهی قومن صالحین. آیا اینطور شد؟ میتونه انسان وعده بده به خودش بگه من امروز گناه میکنم و فردا توبه میکنم؟ نخه. اگر کسی با جرأت گفت امروز گناه میکنم، این معنیش نیست که میدانم گناه گناهه، میدونم معصیته. هرچه علم انسان به گناه بیشتر باشه، توفیق توبه او کمتره. الان این بچه ها حدود 40 سال بعد از که یوسف از بین بردن، 40 سال توبه نکردن. بعد 40 سال چی میگفتن تون 40 سال؟ میگفتن ما کار خوبی کردیم. به پدرشون هم راستشو نمیگفتن، نمیگفتن ما چیکار کردیم. یعنی محکم پشت هم دیگه رو داشتن. یک کدوم یواشه که نمیدن به پدر بگن که مثلا ما چیکار کردیم، نمیخواد انقدر گریه بکنه. و این هم یک مشکله. بدانیم گناه تا گناه داریم. گناه یه وقت انسان توی زمانی بالاخره شیطان فریبش میده، بعد موفق به توبه میشه. اما گناهان درشت و گناهانی که انسان عمدن میکنه و میدونه عمر سعدا گوه امامو میکشم بعد توبه میکنه، این که میگه میکشم بعد توبه میکنه، یعنی الان میدونه این گناه بزرگیست، این موفق به توبه نمیشه. و اون جمله ای که حضرت زینب سلام الله علیها، حالا نمیدونم من خودم بررسی نکردم، تو شنیدم که میگن راجب نماز قفیله یه چی گفتن، یا راجب نماز شب بوده که اگه کسی انجام بده موفق به توبه میشه. قفلت، قفیله قفلت دیگه، قفلت ازش دور میشه، میتونه توبه بکنه. وقتی کسی گفت اینا دیاده، اینا میدید اینا دشمنه ما، اصلا امام رو کشتن، اینا موفق نمیشه. یا مثلا این تفاوت افق رو باز خیلی من شنیدم که شب عید فطر خدای متعال میلیون ها انسان، یعنی به تعداد 30 میلیونی که هر شب آزاد کرده، اون شب یاد 30 میلیون نفر رو آزاد میکنه. و میگن دشمنان موفق به درک شب عید نمیشن. یعنی تو اختلاف افق آخرش میرن به یه سمت دیگه. یا شب 23 که شب قدره، میبینید مخالفان اهل بیت شب قدر رو شب 27 میدونن. یعنی یه جوری محروم میشن. اینطور نیست که توفیق پیدا بکنن خدا بهشون نده. نه، اگه توفیق پیدا شب 23 برید خب رحمت الهیست، اما نمیره در خانه خدا. شب 23 که شب قدر نیست، میره شب 27. شب 27 4 شب از گذشته است دیگه، هیچ سفره رو جمع کردن. پس دقت کنیم، گناه رو اگر کسی عمدن انجام داد، بعد ممکنه اصلا موفق به توبه نشه. این وعده های توبه که اسمشو تسویف هم میگذارن، تسویف یعنی میگه من آینده توبه خواهم کرد، اینم باز نقشه شیطانه. شیطان میگه امروز گناه ها بکن، فردا توبه میکنی، بعدم نمیذاره توبه بکنه و همینه که هی ادامه میده گناه خودش رو. اما حالا این بحث هم هست که اگه امروز انسان سقوط کرد، فردا میتونه کاملا جبران بشه یا نه. بعضی هم میگن مثل کاسه چینیه که وقتی یه باش کسه شد دیگه هر کاریش هم بکنی دیگه مثل حالت اولش نمیشه. ولیکن بنده اعتقادم این نیست. تو مباحث خداشناسی ما نباید با خدا اینطوری نگاهمون باشه. جرأت به گناه درست نیست، اما رحمت الهی هم اونقدر وسیعه که من اجازه محدود کردن او رو ندارم. از جمله این که حق ندارم میگم خدا نمیتونه جبران بکنه یا نمیکنه، من چیکارم؟ بالاتر از تبدیل سعی به حسن نداریم که. اصلا خدای متعال گاهی گناه شخص به جای اینکه پاک بکنه پاک نمیکنه، تبدیل به حسنش میکنه. فوش داده سا فوشا رو پاک نمی کنن، به جایش ذکر لا اله الا الله و صلوات و سبحان الله نامینه داشت ذکر می گفته، مثلا قرآن داشت اسم خونده. مثلا بنده خود با یه عربی دعوا شده بود، گفت من هرچی فوشش دیدم اون قرآن می خوند، من فوش میدم قرآن می خوند. حالا این گاهی این طوریه که شخص میاد گناه میکنه، توبه میکنه، خدای متعال گناهان او رو تبدیل به حسنه میکنه، یعنی این تو جبران میشه گذشته ای او. اما دوباره این باعث نشد همین ما پر رو بشیم و بگیم حالا اگه این طور است بس هیچی بریم گناه بکنیم. نه، جرأت به گناه هیچ وقت کسی نباید تو درونش باشه، و ما که روحانی هم هستیم جرأت به گناه به مردم نباید منتقل بکنیم، کسی جرأت گناه نباید پیدا بکنه. در حالی که جرأت نیست بگیم هیچ وقت مایوس نباشی. مثلا یه جوانی از من پرسید با این گناهانی که من کردم الان به فکر افتادم ای کاش گناه نمی کردم از یاران امام زمان علیه السلام می شدم، میشه یا نه؟ گفتم بله میشه. گفت خب گذشته خیلی گناه کردم، کرده باشه. با کریمان کارها دشوار نیست، بناس خدا جبران بکنه اصلا گاهی گذشته تو تبدیل به حسنه میکنه. اینه، اگه تبدیل به حسنه شد چی؟ نمیگم پاک میشه، اصلا حسنه میشه. یه روایت ایلا هم داریم، اینو خدمتون بگم، حالا به ذهنم رسید. یه کسی تو مسجد تو سجده بود، یه مخالفش اومد تو مسجد، دیدین تو سجده است، اومد پاشا گذاشت رو گردنه این آصف چلون، خیلی بدکاری کرد. یعنی اون داشت حالا نماز میخوند، نمازشی که از بین برد هیچی، اما غافلگیرش هم کرد. حالا این تو سجده بود یه مرده اومد، حالا نیمده اصلا یخت کله شد بگیرد و ول کنه، نه، با یه حالت توهین آمیزی کف پاجا گذاشت روی گردن اینا صفر چلون هم تو مدتی. خیلی ناراحت شد این بنده خدا، نمازش هم باطل شد، بلند شد گفت به خدا قسم خدا تو رو نخواهد آمرزید، قسم میخورد که خدا دیگه تو رو نمیبخشه با این گناه بزرگی که کردی، نماز منو باطل کردی، تازه منم تحقیق کردن. خبر به پیامبر رسید، پیامبر خیلی ناراحت شده، چی؟ نسبت به خدا میدی؟ اونم قسم میخورد. گفتن این گونه مواقع اینطوری خدای متعال چه بسا گناه او رو میبخشه، اما گناه این جمله‌ای که تو به زبون جاری کردی اینو خدا نمیبخشه. خدای متعال از بس کریم و رؤوف به بنده آشسا به شدت ناراحت میشه که مثلا من بگم خدا دیگه تو فلانی نیم بخشه، از این کلام من خیلی خدا بدش میاد، میگه تو چی کاره که این حرفا میزنی، من میخوام ببخشمش. لعن کلن کاری به بس ما نداره. حالا اینو دقت کنید که ما حق نداریم یه گناهکاری رو بگیم خدا به هیچ وجه او رو نخواهد بخش، به من چه؟ اونم تازه قسم بخوره میگیم والله خدا او رو نمی آمرزد. چرا؟ ممکنه خدا همون رو هم بیامرزد و ما را که به خاطر این حرفمون زدیم ما را نمی بخش. حالا دیگه بعد من هرچه توبه کنم، این غضب خدا به من خیلی شدیده. اینو دقت داشته باشیم. نه، اون نفرینه. اگه میگم خدا نیامرزدش، نفرین داریم میکنیم، از خدا تقاضا میکنیم، داریم در واقع نفرینش اینو داریم خبر میدیم، میگیم خدا نخواهد بخشید، در حالی که اینطور نیست. صلی الله علی محمد و آله.